میخوام در همین لحظه اولین گفتگوی امشب رو با آقای علی اکبر رایفی پور عزیز شروع کنم. آقای رایفی پور سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز. تبریک عرض میکنم میلاد پیامبر گرامی اسلام رو، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، منم متقابلا تبریک عرض میکنم. فقط اگه میشه یه مقدار خیلی اندکی بلندتر صحبت کنید.
من فیدبک صدامو دارم.
الان بهتر شد؟
بله.
خب خدا روش. آقای رایفی پور، از بیانات رهبر انقلاب امروز شروع کنیم. چند تا محور مهم داشت صحبت آقا. یکیش این بود که آقا هر کسی که امروز رئیس جمهور آمریکا بشود، در سیاست‌های کلی نظام و در مواجهه با آمریکا تغییری ایجاد نمی‌شود. اینو می‌تونید یه مقدار برامون تبیین کنید، یه مقدار بازش کنید مسئله رو؟
ببینید، این یه سوال فکر کنم ریشه‌ای و کلیدی همه مردم ما و حتی بقیه مردم دنیا نسبت به در مواضع جمهوری اسلامیه. من خب صبح و شبم حالا قبل از کرونا، خیلی دیگه تقریبا بعد از کرونا کنسل شد. خب اینکه صبح و شبم تو دانشگاه بودم، این سوالی که دانشجوها میپرسیدن، یعنی حتی بر بچهای خودمون هم نشون میده که ما درست نتونستیم این سری چیزا رو انتقال بدیم. ببینید اصلا اینکه مبنای دشمنی چیه برای جمهوری اسلامی؟ آیا ما مثلا بی خود با این نفر همینطور دشمن میشیم و حاضریم همه چی رو فدای مثلا این دشمنی کنیم؟ این یک مبانی وجود داره. یه مثال برای شما میزنم، ما وقتی انقلاب میکنیم فقط با دو تا کشور ارتباط نداریم، یکی اسرائیل و دومی آفریقای جنوبی.
بله.
خب حالا اسرائیل رو میدونیم چه دلیلش چیه، اما آفریقای جنوبی رو نه، خیلی از مردم اونم نمیدونن، مخصوصا نسل جدید که حالا اون سالها رو درک نکردن، بخاطر اینکه اون موقع ساختار آپارتاید اونجا حاکم بود و در واقع سفیدپوستان ظلم می‌کردن به سیاه‌پوستان. اصلا اونجا مسئله مسلمان وسط نبود. خب یا در فلسطین اصلا مسئله شیعه مطرح نیست. برداران اهل سنت ما هستن. ببینید مبنای دشمنی جمهوری اسلامی این بود که اگر کسی بخواد مستکبر باشه و بخواد بگه من خدایی می‌کنم روی این زمین. خب ما مؤمنیم، ما یه خدا بیشتر به رسمیت نمی‌شناسیم. کسی بخواد اینجا بیاد ادعای خدایی کنه. ما حتی اینا به شما میگم، ما با کفارم مشکلی نداریم الزاماً. دقت بفرمایید.
بله.
ما ممکنه با کافری مشکل نداشته باشیم، اما با یه مسلمانی که مستکبر باشه مشکل داشته باشیم، مثل این سعودی ها. خب به محض اینکه این سیستم آپارتایدی از در آفریقا جنوبی از بین رفت، ما دوباره از غذا یکی از دوست‌ترین کشورها الان با ما آفریقا جنوبیه.
درست.
یا مثال دیگه بزنم، یه فردی به اسم صدام در حزب بس در عراق حاکمه، ما با هم 8 سال جنگیدیم، اما به محض اینکه عامل دشمنی برطرف شده ما با هم دوستیم الان، شاید بگیم یکی از دوست‌ترین کشورها با ما عراق، یعنی شکی نیست. من دو تا مثال معروف و مشخص و جلو چشم آوردم. اما اون چیزی که در امریکا موجب دشمنی با ما شده بوده و اون چیزی که در اسرائیل موجب دشمنی شده بوده، نه فقط با ما، با بشریت شده، از بین نرفته، سر جاش باقیه. چه دموکرات‌ها سر کار بیان، چه جمهوری‌خواه سر کار بیان، مواضع اصلی امریکا تغییر نمی‌کنه. چه نتانیاهو سر کار باشه، چون برهه‌ای که قبلش اولمرت سر کار بود، چیز خاصی خیلی فرق نمی‌کرد. خب برای همینه، یعنی اگر یک روزی بله امریکایی‌ها از اون مواضع مستکبرانه خودشون کوتاه بیان، برای ما مرض داریم همینجوری دشمن درجه کنیم از خودمون. ببینید ما الان چینی‌ها مسلمان که نیستن، که شیعه که نیستن، اما با اینها ارتباط داریم. خب
بله.
من سفری چین رفته بودم، همونجا از من راجع به همین چیز سوال پرسیدن یکی از اون. اونجا من عرضم گفتم شما چینی‌ها مراقب باشید، اگه بخواید مستکبر باشید ما دشمن ما خواهید شد. نه اینکه ما دنبال دشمن بودن، شما اصلا میاید تو این جایگاه دشمنی قرار میگیرید. من یه آیه قرآنم برای شنوندگان عزیز بخونم که ببینید معناش مبناش کجاست. قرآن سوره مائده است، میفرماد لتجدن اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. فرما لتجدن سه تا تاکید داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده، یعنی سه بار مؤکدن مؤکدن مؤکدن. خدایی که نیاز برای صحبت کردن نیاز به تاکید نداره، اما داره تاکید میکنه که یه روزی میفهمی لتجدن، نه یه روز براتون موجود میشه، یه روز دوزاریتون میفته به قولی، که دشمن ترین افراد با مؤمنین همین صهیونیستان. یعنی چه جالبیش این که اون طرف میفهمه و لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا، و دوست ترین افراد یه روزم بازم میفهمید، دوست ترین افراد با شما کسانی که میگن ما نصرانی هستیم، الذین قالوا اننا نصارا. این خب یه سوال پیش میاد، ما نسبت به مسلمانان بسنجیم، فرق مسیحی‌ها و یهودی‌ها در مورد ما چیه؟ فرق خاصی ندارن ظاهرا، یعنی پیامبرمون رو مثلا پیامبر میدونن؟ نمیدونن هیچ کدوم. امامامون رو میشناسن؟ خیر. صحابه رو؟ خیر. نماز و قرآن و مکه و حج و روز هیچ کدوم. خب
بله.
حتی من میخوام به شما عرض بکنم یهودی‌ها در احکام به ما نزدیکترن. یهود گوشت خوک و حرام میدونن، یهودی‌ها خدمت شما عرض کنم فرزندان ذکورشون رو ختنه میکنن، خیلی مسلمان نزدیکترن. اما قرآن میفرماد صهیونیستا، در واقع یهود به معنی همون صهیونیستیش مد نظرمه، خب
بله،
اینکه اونا دشمنترین افرادن اما مسیحی دوستترین افراد. خود قرآن رو در واقع آسیب شناسی میکنه و برام دلیلش رو میفرماد، علتیابی میکنه، میفرماد ذالک بانهم قوم لا یستکبرون، برای اینکه مسیحی نمیگن ما قوم برگزیده ایم، نمیگن نژاد ما برتره، جز ما هر نژادی باید از بین بره. ببین این مبناست. چون امروز رفتارهای مثلا امریکا رو نگاه بکنید، ببین چه فضاحتی در عراق و افغانستان به وجود آورده. همین ماجرای کابل، هر کسی اگه ذره خدا شاهد شرف داشته باشه آتیش میگیره. و از این واکنش یک بامود و هوا و دوگانه که همینطور هم تعداد قربانیان داره میره بالا، من آخرین خبر که چکرم است که 35 نفر، خب همینطور افراد از اساتید دانشگاه دانشجو دارن پرپر شدن به شهادت رسیدن، خب هیچ کی به این نمیپردازه. اما این طرف در اتریش اونم بده، یعنی اونم ناراحت کننده است، ما خوشحال از اونم نیستیم که از این حوادث کاملا مشکوکه و از نظر من کاملا اینا طراحی شده توسط همون کسایی که داعش رو به وجود آوردن. اینو من نمیگم، آقای ترامپ 4 سال پیش وقتی تو مناظرهای ریاست، توی سخنرانی ریاست جمهوریش رسما گفت اوباما و هیلاری کلینتون داعش رو به وجود آوردن. سرویس‌های امنیتی اینا طراحی میکنه، سرویس‌های امنیتی هم به اینا اسلحه میرسونن. مگه به همین سادگی؟ شما ببین الان جمهوری اسلامی ایران تحریمه، یک کشور تحریم شما نمیکنه؟ ببین اوضاع مردم چطوره، کی به این، کی از اینا نفت میخره؟ وقتی که داعش بر چاهای نفت در سوریه مسلط شد، چطور نفت میتونست به پولش برسونه؟ کی به اینا پول میده؟ کی به اینا؟ ببینید ما یکی از کارهای خوبی که در واقع نظامیای ما انجام دادن، هک کردن پهپادهای آمریکایی بود دیگه، فیلمش هم گذاشتن. در تمام اون ایامی که اینها کاملا رو سر داعش مسلط، خب میدونستن داعش ها کجان، کجا دارن میرن، حتی به بهانه های مختلف به اینا اسلحه میرسوندن. بارها نیروهای هشت و شعبی همین امریکایی ها بمباران کردن. ماجرای شهید حجاجی رو حتما خاطر شنوندگان عزیز هست، اصلا چی شد شهید حجاجی اینا دست داعش افتادن؟ بمباران امریکایی ها. ببینید این که اصلا وقتی خود طرف داره اعتراف میکنه، خود اینا دیگه دارن میگن، میگه ما چی بگیم؟ خب
بله.
خود اینا به وجود آورن. خب آیا این رفتار مستکبرانه نیست؟ این همه آدم به خاک و خون کشیده شدن، این همه خانواده داغدار شدن، این رفتارها استکبار نیست؟ بلازه آیا سوال، خب اوباما دموکرات بود، خب ترامپ هم اومد چیکار کرد؟ ترامپ شهید سلیمانی رو به شهادت نرسون؟ ترامپ جوری داره از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه که در تاریخ اسرائیل بی سابقه. یعنی حتی جورج بوش جرئت نکرده بود اینطوری که ترامپ داره سرویس دهی میکنه و خدمت رسانی میکنه به صهیونیستا او انجام. یعنی اینا خطوط اصلیشون اینا که دیگه تغییر نمیکنه، که فرقی نمیکنه هیچ. اینا در تاکتیک با هم دیگه اختلاف نظر دارن. خب یه سری مثلا چه میدونم دموکرات ها بیشتر در جامعه جهانی حلن، به گلوبالیسم نزدیکترن، دنبال توافق های بین المللی ان، جمهوری خواهانه. نمیدونم خدمت شما عرض بکنم اینا نفتی ترن، اونها نه، جمهوری خواه را عرض میکنم. ببین اینا تفاوت در همین و بیشتر رو کرده اقتصادیه. اما اگر در خدمت به اسرائیل میخواد بگید، در دشمنی علیه ایران میخواد بگید، خیر هیچ تفاوتی نداره،
فقط روشاشون متفاوته دیگه.
بله من میگم نکته رو بگم، اینا خیلی من دردناکه برای من، چون اینا تلویزیون اون برخش نمیشه. خب
خوش.
اینکه ببینید صوتی از آقای جان کری اومد بیرون، من اینو توییت زدم، خب تو اینترنت دوستان سرچ کنم، ازش میپرسن که آقا شما که تو برجام بودید چرا الان به ترامپ نقد دارید و فلان. خیلی صریح ایشون میگه ما میخواستیم همین بلا رو سر ایران بیاریم.
عجب.
منتها ترامپ خیلی تند و رو عمل کرد، آبروی آمریکا رو هم برد. یعنی در این که باید ایرانو به قولی پدرشو در می آوردن مشترکن، هیچ شکی، میگه ما میخواستیم همین کارا رو بکنیم. منتها ترامپ اومد از برجام خارج شد، این به ضرر امریکاست. یعنی در این که آبروی امریکا خودشون رفت یا نرفت، اینا اختلاف نظر دارن. ما همین کارا رو می‌خواستیم سر ایران بیاریم. اصلا اوباما بود که تحریم‌ها رو دوباره تمدید کرد. ببینید این رفتار رو چیش می‌خواد تغییر بکنه؟ این خیلی بده، فاجعه است خدا وکیلی. خب که ما بیایم یه کاری بکنیم که مسئولین ما چشمشون به نتایج انتخاباتی کشور دیگه باشه.
بسیار عالی. آقای رائفی پور، دفعه قبلی که با هم تو این برنامه صحبت می‌کردیم پیش‌بینی می‌کردید که یک هرج و مرجی در جریان انتخابات آمریکا صورت می‌گیره. هنوز هم با توجه به حالا سیگنال‌هایی که داریم می‌گیریم از شروع انتخابات آمریکا، بر این پیش‌بینی اعتقاد دارید؟
شرطش فرا اصلا من چرا پیش بینی کنم؟ مردم آمریکا رفتن تخته و چوب خریدن، زدن.
آره دیدم یه سری مغازه‌ها
هاشون و بله فروشگاه همه دارن استران چوب کوبی میکنن، خب چوب میزنن به در که یه وقت مورد حمله قرار نگیرن. طرفی داره پول خرج میکنه بابت این کار، یعنی چی؟ یعنی ماجرا خیلی جدی میشه. در کل تاریخ آمریکا اینقدر فروش اسلحه سابقه نداشته. کم اومده، مهمات کم اومده، همه دارن میگن 5 میلیون نفر برای اولین بار اومدن اسلحه خریدن در آمریکا. خب یعنی که اصلا تا الان اعتقادی به حمله سلاح نداشتن، هم برای حفظ جان خودشون و خانواده‌شون اومدن. ببین من آخرین نطقای در واقع دو نامزد سیاست جمهوری آمریکا رو داشتم در واقع رصد می‌کردم، دیدم همین امروز دوباره مثلا ترامپ چیز کرده که بله اگر تقلب بشه به قولی ما شورش‌های آمریکا رو در بر خواهد گرفت. و خدمت شما عرض می‌کنم یعنی فضا کاملا تهدیده و اینا هر دو تو گروه یعنی نیروهای مسلح دارن برای خودشون.
سفت هم وایساده که جلوتر چیز کنه، اعلام پیروزی کنه آقای ترامپ.
بله. اصلا جالب به شما بگم خیلی اتفاقات عجیبی داره میفته برای هر کسی که ذره ای انصاف داشته باشه حجت تمامش. این توییتر اعلام کرد که هر کسی خبر پیروزی نامزدی رو اعلام بکنه صفحه‌شو می‌بنده. خب
درسته.
چون موجب هرج و مرج میشه. خبر رو بی بی سی کار کرد. منم انتشار دادم، گفتم خدا وکیلین رو مقایسه کنید، چون یک کتاب خاطرات خانم کلینتون هم ترجمه شده.
بله
بخونید. چون فصل 22 26 چند حالا هست تو اینترنت سرچ کنم میاد. خب خدمت شما عرض می‌کنم، تو اونجا میگه که زمان انتخابات سال 88 ایران توییتر برای یه سری دیولپایی که داشت می‌خواست گسترش بده برنامه‌شو، می‌خواست در واقع خورد برنامه‌شو داون کنه بیاره پایین و گسترش بده، تعمیرات داشت. ما تا دیدیم به انتخابات ایران داره میخوره ازشون خواستیم، ایشون میگه من فلان کس رو فرستادم رفت با جک دروسی جلسه گذاشت با مسئول توییتر و ازشون درخواست کردیم که تعمیراتتون بریزه عقب که ما بتونیم در ایران آشوب درست کنیم. خیلی جالبه ها. بعد الان توییتر اعلام میکنه که نه و اعلام کرده 5 تا مجموعه فقط اجازه اینو دارن که اعلام کنن چه کسی پیروز انتخاباته. هر کسی جز اون 5 تا بگه ما صفحه‌شو می‌بندیم و فقط حق دارید اون 5 تا که زدن شما از اونا در واقع اصطلاحا ری توییت کنید یا مثلا نظرشون رو واتساپ بدید. خب
بله
این چقدر جالب. و حتی سال 88 هم همین اتفاق در کشور خودمون افتاد. یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در واقع حتی هنوز رأی‌گیری تمام نشده بود، اعلام کرد که من با فاصله زیاد پیروز انتخاباتم. خب حالا همین اتفاقات 10-11 سال بعد در امریکا افتاده و هنوز زودتر هیچی نشده، دارن اعلام میکنن که ما پیروزیم و فلان.
آقای رائفی پور، حالا نظر سنجی ها میگن بایدن، ولی چیزی که مشخصه اینه که ترامپ رئیس جمهور میشه. اگر این اتفاق بیفته آبروی هرچی نظر سنجی میره دیگه، یعنی دیگه واقعا اصلا ما چیزی به نام نظر سنجی رو دیگه نباید قبول کنیم عملا دیگه در دنیا.
ببینید نمیشه حالا خیلی هم اینطور گفت. مثلا ما در کشور خودمون در ایام انتخابات من بالاخره کاندیدای مختلف که کانالاشون عضو بودم رصد میکردم. خب
بله.
بعد میدونم تو نظر سنجی هر کدوم اونا اون کاندیدا جلوتره. خب این در واقع نظر سنجی نظر سازیه. یه اصطلاحی وجود داره که مردم دوستن رو اسب برنده شرط ببندن. خب
بله.
این باعث میشه که یه دی سوخ پیدا کنن که بگن که آها خب این جلوتره به این در واقع ما بیان رأی بدیم. تام کشور خودمون خوبه بدونید مثلا مرکز نظر سنجی بودن که من اونجا رفتم بازدید کردم، کاملا علمی با 1% اختلاف مثلا پیروزی آقای احمدی نژاد رو در سال 88، پیروزی آقای روحانی رو سال 92 خب کاملا پیش بینی کرده بودن نظر سنجی ها با 1% اختلاف و کاملا علمی. کتابش هم دانشگاه تهران چاپ کرده مادر 88. خب
بله.
منتها اگه نظر سازی ها رو بذاریم کنار، اینا بعد فضای تو بحث در واقع آمار هست دیگه. ما تقریبا خیلی همون تو دانشگاه درس آمار رو پاس گرفتیم. در واقع نمونه گیری و این جامعه ای که ما می‌خوام انتخاب بکنیم این خیلی مهمه. ببینید مثلا طرفدارای ترامپ خیلی علاقه به شرکت و نظرسنجی ندارن. بخوام بگم خب نمیخوام چه اصطلاحی استفاده کنم، اما بخوام خودمونی بگم قرتی بازی میدونن این چیزا رو. یعنی چیه این کارا؟ چیه ما میریم رأیمونو میدیم، به کسی هم ربطی نداره به کی میخوام رأی بدیم. اما طرفدارای دموکرات اینطوری نیستن. خیلی قابل. به خاطر همینه که بایدن توی نظرسنجی بود. اینا مستحضر دیگه توی انتخابات قبلی هم هیلاری کلینتون جلوتر بود.
بله، در نظرسنجی جلوتر.
بله، حتی رأی بیشتری هم آورد.
بله.
به خاطر سیستم کالج الکترال ترامپ پیروز شد. البته ببینید که حالت ایدال برای ایران اینه که بایدن رأی بیاره، ترامپ قبول نکنه. خب یعنی از من بپرسیم، من میگم ایدالترین حالت اینه که قبول نکنه، با هم درگیر شن. خب دوباره گفت الله مشغله ظالمینه به ظالم.
ولی از اون طرف اگر ترامپ رأی بیاره که بایدن که تو اون فضا نمیره.
ببینید اگر بایدن ترامپ رأی بیاره فضا سخت‌تر خواهد شد برای ترامپ، چون مخالفاش خیلی تیزتر شدن. یعنی اونا رسانه دارن ها. یعنی دیگه چج را بره پدرشو دارن. بله مثل طرفدار ترامپ خیلی در واقع اهل شورش و هیجان و این چیزا نیستن، اما خب اثر دو احتمال درگیری چین و امریکا، علاوه منظورم از درگیری اقتصادی، خب خیلی بالا میره. چون و این بار یعنی واقعا توی حالت خیلی بدی امریکا قرار گرفته، و اینکه راجع به افول امریکا صحبت میشه این واقعا جدی جدیه. یعنی اگر ببینید بکن چین میلیاردها دلار سرمایه در امریکا داره، خب این روشی بوده که امریکا چین رو گروگان گرفته. یعنی چین هم دوست نداره خیلی امریکا اقتصادش سقوط کنه، از این جهت که خودش هم سرمایه گذاره. اما وقتی به بحث جنگ اقتصادی کشیده بشه، واقعا اگه چین بخواد امریکا رو واقعا میتونه اذیت کنه.
بسیار عالی. آقای رائفی پور، یه مبحث دیگه‌ای که توی مدت پیش اومده بحث توهین به ساحت مقدس حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه از طرف اول اون کاریکاتوریست و بعد رئیس جمهور فرانسه است. واقعا این فاز آقای مکرون چیه که انقدر داره در آتش این حد که حرمت میدمه؟ مثلا اون کاریکاتور برمی‌داره روی یکی از ساختمان‌ها به اکران عموم در میاره و مدام داره در این آتش این نفرت افغانیه میدمه، ماجرا چیه؟ مثلا چه چیزی رو دنبال میکنه؟
من که اینا رو همه رو بازی های در واقع رسانه میدونم، اصلا در این شک نکنه. و خودم رو توی این مسئله صاحب نظر میدونم، به خاطر اینکه این یک بحث میان رشته ایه. یعنی شما هم باید صهیونیسم خوب بشناسید، هم مسائل سیاسی رو خوب سر در بیارید، هم یه خورده از مسائل رسانه‌ای خورده مثلا اطلاع داشته باشید که این یه اتفاق میان رشته‌ای داره میافته. این نظر شما عرض می‌کنم اینا همش مرتبط با اتفاقاتی که تو اسرائیل داره می‌گذره.
یعنی جریان صهیونیست رو به علم ملل.
بله، و حتی خود رژیم صهیونیست. ببینید اوضاع اسرائیل اصلا خوب نیست. بیکاری رسیده به نزدیک به 30%. خب ببینید از جمعیت 8 میلیونی اسرائیل نزدیک 2 میلیون نفر بیکارن. یعنی آمارا حتی به نظر من کمتر هم دارن میگن. ببین شما از 8 میلیون شما زن و بچه رو تازه بذارید کنار. خب
بله.
این یعنی فاجعه. الان تقریبا چجوری میگم هر هفته جلو اقامتگاه نتانیاهو چیز تظاهرات و شلوغیه. منتها ما خبرشو نمیشنویم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه سلطه تسلط دارن بر رسانه‌هاشون، بر شبکه‌های اجتماعیشون. خیلی جز نمیدونن اخبار بیرون بره. که با این وجود بازم اخبار بیرون رفته. خب اگه خاطرتون باشه چندین سال پیش بود عده‌ای در رژیم صهیونیستی به خاطر گرسنگی خودسوزی میکردن و عددش دو رقمی شد. خب وقتی این اخبارش دیگه چون به خاطر خودسوزی خیلی دیگه فعل فاحشی بود و این خبرش جهانی شد، اون از طریق فیسبوک، یعنی طرف نامش رو گذاشت تو فیسبوک و منتشر شد که سریعا بس فیسبوک اون پیج رو.
بله.
خدمت شما عرض میکنم واقعا سوال شد آقا این یهودی ها و صهیونیستی که خیلی پول دارن اونا دیگه چرا؟ بهت نگاه کنی خود یکی این که الان باعث شده یه سری مهاجرت معکوس تو اسرائیل شکل بگیره. هر موقع اینطوری میشه، این یه قاعده است برای کسی که صهیونیست وجوی میکنه میدونه، هر موقع دیدی رژیم صهیونیستی تو تنگنا قرار گیره و مهاجرت معکوس یعنی مرگ اسرائیل. خب اینا پدر خودشون رو دروردن یهودی‌ها رو جمع کردن اونجا، حالا برعکس اینا برگردن. هر بار این اتفاق میفته شک نکنید بیرون اسرائیل علل خصوص اروپا باید یه شلوغی بشه و یک حمله‌ای به یک مجموعه که مرتبط با یهودیان باشه. همین حادثه وین رو می‌بینید چقدر تاکید میشه کنیسای یهودیان. برای چی گفته میشه؟ میخواد به این یهودی‌ها اینو الغا بکنه که آقا بیرون اسرائیل هم خیلی براتون امن نیست. این همیشه همینه، این قاعده است. دفعه قبل هم در فرانسه این اتفاق افتاد اگه خاطرتون باشه، باز هم تاکید شد که آقا اینا رفتن توی فروشگاه مال یهودیه بوده. واقعا شما فرض کنید مثلا این همه داره چه میدونم حملات تروریستی تو دنیا انجام میشه، کجا میگن مثلا فروشگاه صاحب فروشگاه دینش چی بوده؟ چرا باید بگن؟ چه اهمیتی داره؟ مسیح اصلا کافر بوده، بیدین بوده، بودایی بوده، هندو بوده، هر چی بوده، یه کار تروریستی انجام شده کار بدیه. هیچ کس هم نمیپسنده. این یه نکتهش اینه. نکته دوم طرح صلح اسرائیل و اعرابه. یکی از اتفاقاتی که میتونه اصلا حواسا رو از این مسئله پرت بکنه همین توهیناست. مقدس‌ترین چیز برای مسلمان‌ها چیه؟ پیامبره. یعنی وجود گرامی پیامبره. بین تمام مسلمان مشترک. یه جا مثلا اگر نمیدونم به یکی از صحابه توهین بشه میگن خب اینا شیعه قبول دارن اونم سنی ها قبول ندارن یا برعکس اینطور. خب اما پیامبر دیگه مقدس‌ترین. وقتی ایشون رو مورد حمله قرار گرفت، خب دیگه شما فرض بکنید بیان بگن آقا قدس هم فلان شد، میگن آقا ولمون کن، به قولی آستانه تحمل رو اینا دارن جابجا میکنن و دارن اینجوری پیش میرن و هر بار هم دارن این رو جلوتر میبرن، این مرزشون رو دارن میرن جلوتر. شما یه مثالی من برای شما بزنم، ما الان نزدیک 1,800,000,000 مسلمان داریم و که تعدادی هم از اینا چیزن، یعنی مخفین، یعنی به خاطر اینکه میترسن اعلام بکنن مورد آزار قرار میگیرن، از کارشون اخراج میشن، مورد بد رفتاری قرار میگیرن. حالا ما همین 1,800,000,000 رو اعلام کنیم، یعنی از هر 4 نفر رو کره زمین یکیشون مسلمونه. اینا بنده نمیگم، برن دوستان و شنوندگان از این نتایج نظر مؤسسه نظرسنجی پی او برن بخونن. خب رسانه گفته که دین آینده کره زمین اسلامه، یعنی شکی نیست. اصلا اینکه دلایلی که داعش ساخته میشه و این رفتارهای به شدت ناهنجار رو انجام میده، خب سر بریدن، اینقدر تجاهر داره، اینقدر تابلو میخواد این کارا رو بکنه، کارهای عجیب غریب، زنده زنده آدم سوزوندن، با شیر تو قفس انداختن، نمیدونم برق صنعتی وصل کردن، چه کار داعش کرده بود؟ خب برای چی این کار رو انجام، خبرنگار کشتن، زن کشتن، شما فکر کن کثافتکاری، ماجرای خدا بیامرزه شهید سلیمانی نقل میکنه در دیالی، اینا برداشت من حال شنونده من شاید بد بکنه اما چون این نقل شده دیگه تو اخبار، که زن و بچه‌ها رو از مادرها جدا کردن، دو سه روز مادرها رو گرسنه نگه داشتن، بعد دو روز بهشون چلو گوشت دادن، اینا تشکر کردن گفتن بچه‌هامون رو می‌تونیم ببینیم، گفتن همینی که خوردید گوشت بچه‌تون بود،
ای داده می‌دید
و رسانه‌ای کردن این مسئله. خب ببینید می‌خواد بگه آقا مسلمان یعنی این، یعنی بعد از این بعد پرچم داعش چیه، شعار داعش چیه؟ الله اکبر، ما الله اکبر از ما رسول. شما خودتون رو بذارید جای غربی، یه فرد غربی که اسم الله اکبر میشنویم بنده خدا میره رو ویبره دیگه، اسم پیامبر میشنویم میره رو ویبره.
بله اصلا پروژه اسلام حراسیه دیگه در.
بله احسن، به خاطر چی؟ به خاطر این جلوی این رشد رو بگیره. بعد میدونید این کشورها آسیب پذیرن، اینا چون درشون دموکراسی و رأی حاکمه، اگر تعداد مسلمان ها بره بالا اینا فردا رئیس جمهور تعیین میکنن، اینا فردا پارلمان رو به دست میگیرن، از درون اینا سقوط خواهند کرد.
و عملا در واقع تهدیدیه برای همین جریان صهیونیست ها دیگه، چون الان عملا اونا دارن این کارو میکنن دیگه.
احسن، خدا به دستون بیامرز. 6 میلیون مسلمان داره فرانسه. ببین پر کاربردترین اسمی که روی فرزندان داره گذاشته میشه نه در فرانسه که 6 میلیون مسلمان داره، در انگلیس محمد، یعنی نام محمد بیشترین اسمیه که بر فرزندان پسر داره گذاشته میشه، اولی در انگلیس. اینا رو به ترس انداخته. برای همین اسلام خشن و اسلامی که این رفتاره ناهنجار رو داره باید تو چشم بیاد، بولد بشه. ببین ما دیشب خودمون طوفان توییتری داشتیم به عنوان پروفت محمد، خب و گفتیم آقا هر کسی بگه پیامبر ما اندازه خودم، این تو فرانسه، توی آلمان، توی انگلیس ترند شد. خب
بله.
و این بچه‌هاش به من گزارش میدادن، ما میگیم می‌دونیم که خب خیلی از اینا بعد همزمان شده با چی؟ دقیقاً با حملات ویان. بعد میگفت بابا این پیامبری که شما مردم اومد همینا که در واقع رسانه من انتشار میدم، طرف اومده وارد بحث شده تو توییتر با ما که آقا خب این پیامبری که شما انقدر میگید خوبه، خب برای چی اینجوری آدم میکشید شماها؟ ببینید هممون رو داره با یه چوب میزنه. اینم یه نکته رو عرض بکنم، یه چند وقتیه اینو اثر عکس افعال خودشونه، در مجموع واقعا داعش ضربه زده به اسلام، اما در هر چیز خدا یه حکمتایی قرار داده و از همونجا که اینا فکرشو نمی‌کنن ضربه‌شون می‌خورن. این چند وقتی که اینا متوجه تفاوت مسلمان‌ها شدن در غرب، یعنی واقعا ما تا قبل از این خیلی اونو متوجه شیعه و سنی و این دسته‌بندی‌های مختلف اسلامی نمی‌شدن. همینطور که مثلا ما خیلی سر در نمی‌آمد، مثلا میگه مسیحی، الان مردم ما چقدر می‌دونن مسیح کاتولیک با مسیح مثلا چه می‌دونم پروتستان چه فرقی داره؟ اطلاعی ندارن دیگه. خب اونا همینطور بودن. من خاطرم هست یه جای سر مذاکراتی که ما با آمریکا داشتیم، این طیفای تند در واقع راست افراطی امریکا به اوباما حمله کردن که چرا شما با این کسایی که سر می‌برن رفتی دارید مذاکره انجام میدید. خب بعد جالب اوباما تو پاسخش میده چی میگه؟ میگه که منو در بین ائمه جمعه اهل سنت در واقع کرد سخنرانی داشتم کشور خودمون.
بله.
بعد خدمتشون گفتم، گفتم ببینید اولین کسی که بعد از حیثیت برادران اهل سنت دفاع بکنه خود اهل سنتن. صحبت اوباما رو براشون فیلمشو گذاشتم و زیرنویس شده این که تو اونجا اوباما میگه که نه اینا دقت بکنید، اینا که سر میبره اینا شیعه نیستن ها، ما با کسایی که داریم مذاکره میکنیم شیعیان هستن، اینا با هم فرق دارن. ببینید اینجا خب یه اتفاقی داره میفته، یا یه دوستی بر ما تعریف میکرد میگفتش که از یک از این کشورهای اروپایی حج رفته بوده، فکر کنم از هلند رفته بوده، اصلا ایرانی شیعه است و هلند زندگی میکنه. میگه موقع برگشتن گفت خب اینا رو قرنطینه میکردن، قرنطینه اطلاعاتی پلیس هلند. میگه به من که رسید با من کاری نداشت. بعد میگه برام سوال شد چرا، میگفت شما قیافت شبیه اونا نیست. حالا مثلا انتظار داشت باید یه ریش بلندی داشته باشه، مثلا طرف سیویلاشو بتراشه، نمیدونم. ببین دارن متوجه تفاوت ها میشن. یه نکته دیگه اینه که ما الان حتی این توهین هایی که داره به پیامبر گرامی اسلام صورت میگیره، ما معیار غربی ها هم درست نیست دیگه. خب یه بام و دو هواست. از این طرف مثلا اینا میگن آقا طرف گاوپرست، میگن نه شما حق ندید به عقایدش بی احترامی کنید. خب در این که واقعا دیگه هیچ کسی چه میدونم من الان یه رأی گیری هم تو دنیا بشه، خب از غیر اون دین بپرسن، از غیر اون فرد بپرسن، همه میگن خب این فلفل بیهوده ایه. اما واقعا چطوره که در مورد مقدس‌ترین فرد در نزدیک به 2 میلیارد جمعیت، 1.8 میلیارد جمعیت اجازه دارن هر حرفی بزنن؟
استانداردها دوگانه است متاسفانه دیگه. آره یه بحث دیگه که من دوست دارم با شما مطرح کنم و ایده شما رو در این مورد بدونم، بحثیه که الان در کشور ترکیه اتفاق افتاده و تبدیل شده به یک مرکز ضد فرهنگی ایرانی و اصلا این مرکز کثیفی که در واقع جذب میکنه هنرمندهای داخل کشور رو به اون ور، با هزار تا وعده و وعید و در واقع چراغ سبز نشون دادن و در واقع سبز نشون دادن. چیه ماجرا؟ چه چیزی پشتش هست که جوانایی که مثلا تازه 22 سالشون هم هست به شوق یک سرابی میرن اون ور و حالا چی به سرشون هم بیاد که دیگه خدا عالمه دیگه.
ما اولین بار هم نیست، چندین مرتبه چندین نفر از این بازیگران ما حالا سلبریتی های ما رفتن و یه دشون هم پشیمونشون دوباره برگشتن. خب بعیدن بابا اینا اولا باید بدونن که شما برای همین مردم ایران جذابیت دارید. خب جای دیگه برید کسی شما رو نمیشناسه و خدمت شما عرض بکنم که هیچ علاقه‌ای به شما ندارن، اونا بازیگرای خودشونو دارن، براشون جذابیت داره اونان، شما نیستید. خب اون تا اینا یه من به این سادگی اینا رو نمیبینم. ببینید مثلا چه میدونم یه خانومی اون طرف تو ترکیه، توی ترکیه است، نمیدونم یا نالا یه جای دیگه، حالا هر جا، هر دفعه یکی از اینجا باید بلند شه بره به اون برسه. خب این یه خورده طبیعی نیستش و حتما پشت سر اینا اولا این کار اقتصاد داره، سایت های شرط بندی پشت سر اینا هستن. خب و هر بار چون ماجرا دیگه جذابیتش رو از دست میده، این افراد کهنه میشن دیگه، دل مخاطبو میزنن، این نیاز به یه شوک داره، در واقع یه جان دوباره‌ای باید بگیره، هر بار یه اتفاق اینجوری رو در واقع رقم میزنن. اما ماجرا پیچیده‌تر و فراتر از این قصه است. ببینید اون چیزی که هدفه، این سبک زندگی ما باید تغییر بکنه، اینو بنده عرض نمی‌کنم. آیه نتانیاهو زمانی که اولمرت نخست وزیر شد، این کار بیکار شد، یه سفری رفته به امریکا، در جلسه هیرینگ کنگره امریکا شرکت کرده. این فیلمش هست، میتونن با خودم زیرنویس فارسی کردیم گذاشیم تو اینترنت سرچ کنن میاد. اونجا دارن صحبت میکنن، سوال جواب میشه و ایشون برمیگرده میگه که من بارها گفتم به مسئولین CIA، مسئول اطلاعات آمریکا، اگر میخواید ایران از هم بپاشه باید شبکه‌هایی بزنید، یک زندگی لاکچری رو از به مردم ایران به نمایش بذارید. این عبارتی که ایشون استفاده میکنه میگه خانه های استخردار بورلی هیل. خب یعنی ببینید این سبک زندگی رو هدف میگیره. امروز اتفاقی که توی من اصلا توی پلتفرم اینستاگرام داره میفته یک فاجعه تروریستیه. خب حالا باز نه یعنی بمیدونم بگم آقای رایف پور گفتم من اینستاگرام میخوام فیلتر کنم، به من ربطی ندارم بخشش. از من بپرسن عجایب این مملکت اینه که اینستاگرام فیلتر نیست و توییتر فیلتره.
خب شما که فیلتر شکن دارید دیگه آقای.
بله دارم.
راحت. ما هم داریم.
وزیر ارتباطات دارم که وزیر امور خارجه داره. همونطور که تمام نماینده مجلسامون دارن. اصلا موضعه که یعنی واقعا آدم ما بعید میدونم تو مملکتی جایی باشه تو دنیا که اینطوری خودشون به ریش خودشون بخندن. که از این طرف مثلا فیلتر باشه از اون طرف.
خیلی عجیبه.
خیلی عجیبه. شما همین الان مثلا به مردم بپرسید، همین کسی کار برای شبکه اجتماعی بپرسید، بگید فضای اینستاگرام پاکتر یا توییتر؟
البته چیزی بگم آقای رایفی پور، حالا درسته الان حالا اینستا ایرانی یه مقدار فضاش یه جوریه، ولی از اون طرفم انتشار در واقع محتوای مستهجن در توییتر آزاده دیگه.
بله، اما در عمل نیست دیگه. ببین چرا؟ چون فضای توییتر نخبگانیه. یعنی چی؟ یعنی این که اگر کسی همچین کاری میکنه خود جامعه کاربران پس میزنن، استفاده نمیکنن. ببین مثلا یکی از کاربرای ایرانی اینستاگرام که من نمیخوام اسمش ببرم، ایشون اینستاگرام ریخ به هم. خب یه لایو گذاشت که با یه خانومی که چیز در واقع رکورد لایو اینستاگرامو شکست. خب یعنی ایرانی تونست این کارو انجام بده، ایشون ما تو توییتر دو روز نتونست دووم بیاره.
تتلی رو میگید؟
بله. خب مثل اینستاگرام دائم پیجشون بسته میشد،
بله.
فرداش پیج جدید میزد 1,000,000 فالوور میگرفت.
بله.
خب اما تو توییترشون دو روز نتونست دووم بیاره.
بله.
اصلا فضای این کار
متفاوته کاملا.
کاملا اصلا از بیخ و ریشه و بنیان همه چیش متفاوته. برای همین در عمل اتفاقی نمیفته. خب حالا اینا میخوام بگم این سبک زندگی غرضم اینه که هدف قرار گرفته. ببینید یه طرحی رو امریکای 2003 به تصویب رسوندن تحت عنوان آنفولانزای نیویورکی.
بله.
تو آنفولانزای نیویورکی میگفتن کاری در عمل من نمیخوام وقت شنوندگان از
بگم.
خب مثلا بخوام بگم این که یه کاری کنید ایرانیا نه به ایرانی بودن خودشون افتخار کنن نه به مسلمان بودن خودشون. در عمل اتفاق افتاد. و کل کشورهای اطراف ما جغرافیای ایران بزرگ.
بله.
مأمور شدن چنگ بندازن به ایران عظیم. از چه جهت؟ به هویت ایران بزرگ زدن چنگ بندازن. شما میبینید که از نان لواش ما رو ارمنستان میره سبز میکنه تا بادگیرهای یزد ما رو امارات. برای مولانای ما سه جا شروع میکنن فیلم ساختن. یعنی یک فضای عجیب غریبی رو انداختن. یعنی ببین شما هویتتون به چیه؟ فرهنگتون به چیه؟ به زبانتونه؟ به موسیقیتونه؟ به غذاهایی که درست میکنید، به لباستونه، به شعرهایی که میخونید، به ادبیات، ایناست دیگه، درسته؟ شما نگاه میکنید هیچ کدومو نذاشتن بمونه، همه رو دارن میگیرن. اصلا
بسیار عالی. آقای رایفی پور، اگر شما مسئول فضای مجازی بودید چیکار میکردید برای سامون دادن به این اوضاع؟
ببینید اولا اینکه حتما من فعلا فعل ایجابی بود. میدونید چی؟ یعنی تا موقعی که ما یه پلتفرم خوب ایرانی نداشته باشیم مردم همین کارو میکنن. اینا چک میشه، بل میکنن. آقا میخوام راست و سینه حرف بزنیم دیگه. خب وا چک میشه نمیشه. الان مثلا این اولا بدونید که دستگاه امنیتی ما هر لحظه اراده بکنه تو هر پلتفرم میباشید میتونه چک کنه. اینو به صراحت همینجا اعلام میکنم شما. خب اگر یک نفر تارگت بشه برای دستگاه امنیتی ما، خب اصطلاحا کیس بشه.
بله.
از هر وسیله استفاده کنه میتونن دستگیر میکنن. این از این یک. دو، قبل اینکه این شبکه‌های اجتماعی بیاد مردم بهم اسمس نمی‌دادن. تو اسمس‌هاشون چه می‌دونم، حالا یه نفر بهش رفیق بود، یه نفر یه روابط خاصی داشت، یکی دیگه آیا مثلا چه می‌دونم هر روز میان جلو در خونه اینا این چی بوده به اون اسمس دادیم؟ این حرفا چی؟
حالا اینکه چک میشه که یه جای دیگه از هنوز ما نتونستیم به اون پلتفرم برسیم. آقای رایفی پور،
اراده‌اش نیست، عمده. من اینو تدعی نمی‌دونم. خب می‌دونید به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما از قبل به این دانش پیشرفته ایم. جز خدمت شما متخصصانی که ما تو امر برنامه نویسی و چه میدونم این فضا داریم در دنیا جز بهترین ها.
یعنی میگه این عزم در مسئولین وجود نداره؟
نه نیست، نه یه عکسش هست. من نمیدونم یه جا اقتصاد اینجوری گرفته. مثلا شما یکی از دلایلی که اینستاگرام فیلتر میشه به خاطر اینترنت خوری بالا شده دیگه.
بله.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب بالاخره اینترنت باید به مردم به فروش برسه. اینو بفروشن از اینور به مردم، از اونور میاد تو توییتر. شما فقط متن تایپ میکنه، خیلی نه عکس محور نه فیلم.
آخه خیلی نخبگانیه. یعنی مثلا کسی که داره مثلا جوراب میفروشه از طریق صفحه اینستاگرام دیگه نمیتونه به تو توییتر بفروشه دیگه. اینم باید در نظر بگیرید.
اگر کسی واقعا قصدش اینه، خب چرا نباید یه پلتفرم ایران اینطوری باشه؟
آخه باید ببینید اون جامعه آماری مخاطب تو اون پلتفرم ایرانی وجود داره که از این خرید کنه یا نه.
باید باشه دیگه. اگر سرعتش بالا می بود، اگر کاربریش آسون می بود، خب اگر امکاناتی که به کاربر میداد برای کاربر خوشایند بود، چرا نره؟
حتی ما واقعا نمونهشو در چین دیدیم دیگه. یعنی چین اومد ویچت رو جا انداخت برای مردمش و مردم چین همه ویچت استفاده
کردن. 1,000,000,000 نفر دارن استفاده.
بله.
میکنن آخم نمی.
بله.
بعد این نکته، نه که حالا مثلا ببین الان اینستاگرام، نه که ما الان مردم که تو اینستاگرام هستن واقعا با خارجی‌ها در ارتباطن.
نه حالا در نه
واقعا ایرانیه، قبول داری؟
بله.
از حتی مثلا چه میدونم افراد محبوب، مثلا کسی مثل کریس رونالدو هم خیلی ایرانی ها فالو ندارن، اون همین داخلی دارن میچرخن فضا.
بله.
خب این چرا نباید ما یه فضا داخلی داشته باشیم که ببینیم هر بار این اتفاق خواست بیفته به خاطر این. من به شما بگم اسرائیل شاید یه روزی از جولان بگذره، خب اما از شبکه‌های اجتماعی که ما در اونجا مشغوله به این سادگی نخواهد
نخواهد. پس شما اگر مسئول فضای مجازی بودید اول
اینستاگرام فیسبوک اینا کاملا صهیونیستن،
تمام
اطلاعات از اطلاعات با این اطلاعات من فکر می‌کنم بعد ما منظور ما اینه که نام خانوادگی اینا رو داریم میگیم، اصلا سبک زندگی شما همه اینا داره مخابره میشه اون طرف، اونا اصلا ما رو با هوش مصنوعی جوری میشناسن که من شما عرض بکنم که اصلا متوجه میشن الان ابزار اومده این دانش به حد پیشرفت کرده طرف از روی صدا شناسایی میشه کیه.
بله
میخواد
اصلا اینا که ابزار جاسوسی هست اصلا کاملا، چه بخوایم قبول کنیم چه نکنیم، شبکه‌های اجتماعی کاملا دیتاهای یک جامعه آماری زیادی را از یک کشور میتونه در اختیار داشته باشه.
این ناموس اطلاعاتی کشورها که اینجوری در دست صهیونیست باشه.
بسیار عالی. ولی از اون طرف هم حالا
من عرض کردم من باشم ایجابی کار میکنم، یعنی چی؟ یعنی واقعا امکانات رو قرار میدم یه پلتفرم خیلی خوب با کاربری خوب، سرعت بسیار بالا، قیمت ارزان، یعنی براشون اینترنتش هم ارزان‌تر تموم بشه میسافتن. بعد ببینید مردم کوچ میکردن به اونجا یا نه
میکردن. آقا
واقعا واتساپ چی داره؟
واتساپ که هیچی، چند وقت یه بارم که آپدیت میده کلا آپدیتش به درد همه محترمش
میخوره. آدما کاربری چرون باشه چقدر چرا مردم تو واتساپ هم؟
چون چیزی دیگه دارن دیگه.
چرا یه پلتفرم درست حسابی نمیاد بالا؟ همش هم این چیزه کارهای خدمت شما عرض بکنم هر کنج گوشه یه نفر ارزشش یه کاری انجام بده. آقا متولی این امر که طبعا وزارت ارتباطاته. خب واقعا درست حسابی باید این کارو انجام میداد. من بودم این کارو میکردم با کسی که کار ندارم.
یعنی شما بودین یک پلتفرم ایرانی تولید میکردید با یه بستر شده
دوست خوب. اونم پلتفرم بعدی اون بغلیرم نمیبرد.
اینستاگرام فیلتر نمیکردی؟
نه نمیکردم. خود مردم وقتی کوچ میکردن خودشون ول میکردن. اصلا شما باید قرآن میفرماد و امر بالمعروف و نهی عن المنکر. اول یه معروفی رو به مردم معرفی کن بعد بگو منکر بده. اول یه مبشرن بعد یه نذیرا، یه تبشیر بده. ما همش میگیم این نه اون نه اون نه، میگه خب چی آره؟
بسیار.
حتی مثلا ما یه پلتفرم داریم مثل ایتا. برای چی؟ به خاطر که تلگرام اوپن سورس بوده، از روی اون برداشتن، چون شبیه اون مردم داره استفاده میکنن. اون باید حل بشه. من هم نمیخوام اسم ببرم از بقیهشون که مثلا من خودم استفاده کردم بیزار شدم واقعا.
نه دیگه تبلیغ منفی نکنه.
نه نمیکنم دیگه، نکردم.
آقای رائفی پور من میخواستم یه سوالی ازتون بپرسم. الان آقای بخشش داره بالبال میزنه، ما گفتیم به آقای رائفی پور نمیپرسیم این سوالو، یعنی سوالا نپرس.
من چی میشناسم شما؟ شما همیشه میگید این سوالا رو نمیپرسید بعد آخرش میزنید.
کاش اینجوری نگی. من مخلصم. با هم بریم پس جاده خاکی یه دقیقه. آقا این جشن بیعت در دوران کرونا چرا برگزار شد؟ یعنی ما واقعا از علی اکبر رائفی پور توقع نداشتیم توی همچین مراسمی که این همچین جمعیتی هم اومده بود و کرونا و اینا. چی بود قضیهش؟
خدمت شما عرض می‌کنم. ممنونم که پرسیدید.
مخلص.
جواب خدا وکیلم شنوندگان از بین ما هیچ هماهنگی هم با هم دیگه نکردم.
آره والله.
تو من هر دفعه با شما گفتگو دارم میگم خدای الان کدوم جاده خاکی میخواد؟
با من تا حالا جاده خاکی نزدم با شما که.
آره. بداهه میزنید جاده خاکی آیا از بنیامین یا شروع میکنید خانه؟ خدمت شما عرض می‌کنم که ببینید با بنده تماس گرفته شد در مراسم 28 سفر اونجا. همون ورزشگاه.
بله.
بعد من مخالفت کردم. گفتم من نمیام مراسم تهران، خودم هم کنسل کردم. من تهران هیچ مراسمی نداشتم دیگه.
بله.
و گفتن که جالبه ما نرفتیم مراسم برگزار شد. یعنی با یه عزیز دیگه ای.
بله.
یعنی من فقط سخنران بودم دیگه، حالا بالاخره یه مراسمی برگزار کننده داره، یه سری مدعوین، یه سخنران داره، مثلا یه گروه سرود داره، یه مداح داره، یه مجری داره، که حالا بسته به نوع مراسماتش. درست شد؟
درست.
تا اینکه به مورد بعدی رسید. با ما تماس گرفتن گفتم آقا الان بحث کروناست، ما هر سال خودمون میدون امام حسین مدرسه میگیریم عید بیعتو، از سال 92 93 داریم میگیریم، خب 5 ساله بیشتر 94 آره. خدمت شما عرض میکنم که کل میدون امام حسین پر میشد، من امسال اینم کنسل کردم مراسم خودمونو. یعنی مؤسسه ما خودش برگزار کننده هم بود، یعنی بنده به عنوان سخنران نه، این مؤسسه مسافه ما برگزار کننده. این دوستان برای من 3 تا 4 تا مجوز فرستادن که از سازمان تبلیغات رفتن مجوز گرفتن، از شورای حیات، همه ناماش هم من توییت کردم گذاشتم. یعنی مراسم اینا به شما عرض بکنم، یه نفر که میخواد مراسم بگیره بلند نمیشیم بره جلوی در ستاد مقابل با کرونا بگه آقا مثلا من نه، اون ستاد کرونا تون استان مثلا نماینده سازمان تبلیغات توش هست، اینا به سازمان تبلیغات رجوع میکنن. اگر ستاد کرونا مشکل داشته باشه به سازمان تبلیغات میگه به هیچ کس برنامه ندید. سازمان تبلیغات برنامه رو داده، مجوز هم داده. اصلا که من گفتن که تو ورزشگاه داریم میگیریم، همین ورزشگاه 10 شب محرم برنامه بوده، قبل شما برنامه بوده، بعد شما تازه برنامه خواهد بود. اون ورزشکار اینجوری الان شما برید در یه ورزشگاه بزن به شما اجازه میدن؟ پلیس هماهنگ شده، آتش نشانی هماهنگ شده، تمام صندلی‌ها یکی در یکی شخص خورده بود.
دیدم عکسشو. بله
بله، خب همه زده بودن. یعنی من خودم وقتی دیگه وقتی اینجوری گفتم، اصلا همچنان گفتن آقا تمام مراسمات، مگه محرم همینطور مراسمات برگزار نشد با رعایت پروتکل ها؟ نشون شعور دینی بود دیگه. خیلی هم خوب بود،
موافقم بود محرم. بله
بله. خب من رو همین حساب بنده به عنوان یکی از سخنران اون مراسم در واقع خدمت شما عرض بکنم که باز من دعوت شد. وقتی هم مجوز دادن یعنی چی؟ یعنی خب اجازه برگزاری مراسم تو اون مکان با این شرایط هست. اینه دیگه. ما بلند شدیم رفتیم. بعد واقعا من خودم به عنوان شده، من میتونم بگم من سخنران بودم، به من چه بده برگزار کننده بپرسید. اما باید منصف باشیم. من خودم اونجا رفتم، واقعا نم. موقع ورود همه تفسنجی میکردن. کسی ماسک نداشت راه نمیدادن. دستاشون الکل میزدن. یکی درمیون نشونده بودن. بعضی از این افراد خانواده اومده بودن. تو ماشین کنار هم نشستن دیگه. خب حتی مثلا طرف با بچه‌ش جدا افتاده بود به خاطر اینکه صندلی چسب برده بود. بعد من از جلو منتها این عکس وقتی از بغل گرفته میشه انگار ازدحام وجود داره.
پس یعنی جای عذرخواهی نداره دیگه. یعنی شما میگین کاری بوده که کاملا با
مجوز داشته دیگه. این که نگاه کنید سازمان تبلیغات نرفته از نمیدونم مثلا ستاد کرونا اینا گرفته به برگزار کننده چه رفتی داره؟ تازه به فرض این که باشه باز برگزار کننده به من سخنران چه رفتی داره؟ به غیر از من 3-4 مردم معروف کشوری هم
آخه مردم به خاطر شما میان دیگه.
یه بخشش اینو قبول دارم، شاید مثلا به خاطر من نوعی که مخاطب فلانی سخنران بلند شد. من عرض کردم وقتی اونجا رفتم واقعا همچین برداشت نشون. خب عین تمام مراسمات با همون شب احیای در واقع مبارک رمضانم مشهد بودم. بله. همین بچه‌ها برداشت بودن، خیابون رو برداشته بودن، چیز کرده بودن، نمی‌دونم قشنگ فرش گذاشته بودن با فاصله چیده بودن. ما هم رفتیم مراسم برگزارشون، اتفاق نیفتاد.
آقای رایفی ولی روحیتون که سر کاری که انجام میدید وامیستید و ازش دفاع می‌کنید خیلی روی جذابی خود وکیل.
نه بقیم... اگر من واقعا اگر ببینید نگاه کنم، بعد من یک بوم و دو هوا دیدم از این ناراحتم. خب
بله.
از چی؟ اینکه 10 شب قبلش 10 شب محرم همینجوری مراسم بوده، از قضا ورزشگاه همینطوری.
آخه به این جهت خیلی زیر ذره بین رفت بیعت جشن بیعت که یکی دو روز قبلش رهبر انقلاب انتقاد کرده بود از اینکه این اجتماع داره برگزار میشه.
اجتماع چی؟
همین اجتماع هایی که بدون رعایت پروتکل ها داره انجام میشه.
بدون رعایت پروتکل مهم رعایت شده بوده پروتکل دیگه. اجتماعاتی که مجوز نداشته باشه. ببینید کار حاکمیتی و قانون مدار و حکمرانی سری یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم مغازه بزنم بعد برم مجوز بگیرم یا نگیرم؟ خب
بله.
وقتی من مجوز دادم یعنی چی؟ الان شما میگه یه رستوران یا مثلا ستاد مقابله با کرونا گفته آقا رستوران ها اجازه دارن باز بشن.
خب اگه مجوز دادن آقای جهانپور چرا انقدر پس تاخت به شما در توییتر؟
خب به خاطر دو روز قبلشه.
دو روز قبلش
ما یه توییت زدیم به وزیر محترم بهداشت که آقای وزیر محترم بهداشت میشه پاسخ خوب باشید به مردم که چرا از 11,000 نفر افردی که در کل دنیا داروی کرونا روشون آزمایش شد، دقت بفرمایید 11,000 نفر مورد آزمایش قرار گرفتن به واسطه این داروی کرونا، چهار تا هم چند تا دارو رو اینا آزمایش کردن. ما چند دست از جمعیت کره زمینی؟ یه دست. درست شد؟
بله.
چند تا از اینا باید ایرانی باشن؟ از 11,000 تا آدمی که روی کل کره زمین داروی کرونا رو اینا آزمایش شده و معاون وزیر بهداشت آقای ملکزاده
بله.
ایشون میگه که داروها موفق نبودن. از 11,000 نفر 3,500 تا ایرانی بودن.
یعنی شما چون به این قضیه انتقاد کردید آقای جانپور
آزم... بگم اینم حرف تازه منم نبوده، سخنگوی کمیسیون بهداشت خانم دکتر شیفی پزشک. خب ایشون این سوالو پرسید، برای منم ناراحت شدم، منم سوال پرسیدم گفتم آقا مردم ما مگه مردمی که تو بدترین شرایط تحریم دارویی ان همون داروها رو اونا فردا رو مردم رو آزمایش کردن برن جان برسن به خود ما نمیفروشن؟ این سوالو ما پرسیدیم یهویی آقای جانپور شروع کردن به ما حمله کردن تو توییتر که انا منتظر بودن ما یه کاری کنیم. ببینید پس چی شد؟ بنده رو وقتی دعوت میکنم من مجوز میخوام، میگم مراسم تو مجوز داره؟ وقتی مجوز داره یعنی چی؟ یعنی مورد تایید حاکمیت. این که درون حاکمیت سازمان تبلیغات نمیدونم با ستاد کرونا با کجا هماهنگ نیست. ببینید الو.
بله بله در خدمتیم.
ببینید کل شهر و این بچه‌ها که من رفتم 200 تا بنر زده بودن. شما از چهارراه و میدانی در مشهد نمیگذشتید الا اینکه اسم مراسم میدیدید. مسئول دانشگاه علوم پزشکی کجا بودن اون موقع؟ چرا جلوی برنامه نگرفتن از چند روز قبلش؟ نمیدیدن؟
بسیار عالی. خیلی
نامه‌شو زده و همین رو گذاشتم اینترنت. نامه زده به دانشگاه علوم پزشکی که آقا این مراسم داره برگزار میشه. دانشگاه علوم پزشکی برگشت به سازمان تبلیغات میگه من که جوابتو نداده بودم. خب چه ربطی به مجبور برگزار کننده داره؟
آقا رایفی بو هفت وقتمون کمه.
اگر میدونستم یه همچین اتفاقی واقعا میفته، همچین چیزی نه نمیرفتم، برای چی بودم؟
مخلصم.
مراسم تهران خودم کنسل نکردم.
خیلی مخلصم. آقا رایفی پور مرسی که به ما اعتماد میکنید و هر از چنگای ما رو قابل میدید با ما صحبت میکنید. شبتون بخیر.
ارادت
خدا نگهدار.